ساعت 20 در تهران، 17:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ظریف پس از دیدار با همتای آمریکایی خود و کاترین اشتون گفت معلوم نیست امشب بر روی متن بیانیه مشترک توافق شود. نرخ دلار در ایران کاهش پیدا کرد. بیش از 1,000 نفر در طوفان فیلیپین کشته شدند. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با خبرهایی از ژنو. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اکنون به مرحله تدوین رسیدیم و پیشرفت در مذاکرات خوب بوده، اما هنوز معلوم نیست که امشب بر روی متن بیانیه مشترک توافق شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف همچنین گفته است طرفین روی بعضی از موضوعات به تفاهم رسیدند و درباره بعضی از موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، الان روی خط ارتباطی استودیوی خبر رادیو فرداست و من سلام میکنم به تو. هانا، اگر صدای من رو داری به ما بگو که آخرین خبرها از ژنو چی هست؟
سلام میکنم به تو مهتاب و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست این هستش که در لحظاتی که پشت سر گذاشتیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، سرگئی لاوروف همتای روسیش و کاترین اشتون وارد جلسه ای شدند که بسیاری اون رو جلسه مهم و تاثیرگذاری قلمداد میکنند. سرگئی لاوروف آخرین وزیر خارجه ای بود که از بین 6 کشور وارد ژنو شد امروز و وزیر خارجه چین هم که به این شهر نیومده. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که احتمالاً صحبت میشه درباره اینکه یک جلسه هم بین ایران و 5 به علاوه 1 به صورت رسمی برگزار بشه و بعد از اون مشاهده یک کنفرانس خبری باشیم. اینکه در این کنفرانس خبری چه صحبتی مطرح خواهد شد مشخص نیست. محمد جواد ظریف در یکی از توقف‌هایی که داشته با خبرنگاران گفته که بین 7 تا 10 روز دیگر اگر توافقی امشب صورت نگیرد جلسه بعدی بین 7 تا 10 روز دیگر خواهد بود. برخی منابعی که ما شنیدیم میگن که حتی روز 5 شنبه آینده شاید ما شاهد برگزاری نشست دیگری باشیم. اینکه از دیروز به نظر می اومد که توافقی در راه است و امروز صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه و در پی اون جلسات متعدد چه اتفاقی افتاده که اون توافقی که دیروز پیش بینی میشد داره به دست میاد امروز کمتر راجبش صحبت میشه مشخص نیست. باید منتظر کنفرانس خبری شد، اما اون چیزی که مشخص هست این بود که طرفین پافشاری کرده بودند بر این مسئله که مذاکرات هسته‌ای، مذاکراتی فشرده خواهد بود، مذاکراتی جدی خواهد بود و مذاکراتی پیچیده و دشوار خواهد بود. ایرانی‌ها خیلی به این موضوع تاکید کرده بودند و باید دید که به هر حال این مذاکرات پیچیده به کجا خواهد انجامید. به هر حال 3 روز اینجا طول کشیده، وزرای خارجه در این سطح وارد شهر ژنو شدند و فکر می‌کنم که اگر که تا 2-3 ساعت دیگر صبر کنیم نتیجه این 3 روز پرکار و پرتنش مشخص خواهد شد.
متشکرم هانا. درباره کنفرانس خبری هم حتما با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو تماس خواهیم گرفت و شما شنوندگان رو در جریان قرار خواهیم داد. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 هانا از ژنو گزارش میداد. خبرها رو پی میگیریم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه مذاکرات ژنو را نقطه عطف در تاریخ ایران، منطقه و جهان نامید و گفت اگر این مذاکرات مثبت پیش رود کار بزرگی است که عواقب آن امنیت استفاده از انرژی در سطح بین المللی را به همراه خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی گفت امیدوار است نتایج گفتگوهای به گفته او سخت پیش رو به سمت پیشرفت باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از مذاکرات هسته‌ای در ژنو، قیمت دلار در ایران کاهش یافت و به زیر 3000 تومان رسید. بر اساس این گزارش، نرخ فروش هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه 923000 تومان، طرح قدیم 922000 تومان و نیم سکه 476000 تومان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از صلیب سرخ فیلیپین، 1200 نفر در یکی از قوی ترین طوفان‌های تاریخ که سراسر فیلیپین را درنوردیده کشته شدند. آمارهای رسمی مقام‌های فیلیپین تعداد کشته‌ها را 138 نفر اعلام کردند. این طوفان که هایان نام دارد، از روز پنجشنبه به فیلیپین رسیده و در بعضی موارد سرعتی حدود 315 کیلومتر در ساعت داشته است. این طوفان خانه‌های بیشماری را تخریب کرده و سیلاب‌هایی را بر جای گذاشته است. و جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به اقدام جمهوری آذربایجان، گذرگاه‌های مرزی میان ایران و این کشور در مرز جلفا را بست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، پس از یک حادثه تیراندازی که در جریان آن یک فرد ناشناس به سمت یک تراکتور در داخل خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرده بود بدون اینکه به کسی اصابت کند، جمهوری آذربایجان گذرگاه مرزی پلدشت شاه تختی را بست. با بسته شدن این گذرگاه مرزی، آنگونه که رسانه‌ها در جمهوری اسلامی می‌نویسند، رانندگان و مسافران ایرانی پشت این مرزها سرگردان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق با تلاش و رایزنی ایرانی ها برای مصالحه همراه بود، اما بعد از آنکه دولت آذربایجان حاضر نشد مرز را دوباره باز کند، ایران در اقدامی متقابل مرزهای بیلسوار و جلفا را بست. دلقا خاتین‌اوغلو، مدیر اخبار ایران، در خبرگزاری ترند در باکو درباره این رویداد به رادیو فردا میگوید:
سه روز پیش در مرز پلدشت از طرف ایران تیراندازی‌هایی شده بود به طرف آذربایجان و آذربایجان مرز رو بست، و دیروز طرف‌های زور به وقت تهران، سفارت ایران در باکو یه بیانیه‌ای رو به مطبوعات آذربایجان فرستاد و در سایت خودش هم قرار داد، مبنی بر این که دو روز ایران پیگیر موضوع بوده با طرف آذربایجانی که مرز پلدشت دوباره باز بشه، اما طرف آذربایجانی هیچ اعتنایی نکرده. به همین خاطر در اقدامی متقابل دو مرز جلفا و بلسوار رو بست.
خبرگزاری مهر به نقل از محمد آیت اللهی، مسئول رسانه‌ای سفارت ایران در باکو، می‌نویسد که بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی، معمولاً در بروز این گونه حوادث جزئی در مناطق مرزی، مرزبانان دو کشور دیدار و موضوع را حل و فصل می‌کنند، اما با وجود درخواست مرزبانان ایرانی، مقام‌های جمهوری آذربایجان از مذاکره خودداری کردند و با بستن مرز موافقت نامه‌های دو جانبه را نقض کردند. مهر می‌نویسد در حال حاضر 200 وسیله نقلیه و 1000 نفر پشت این مرزها ماندند. رسانه‌های جمهوری اسلامی از ذکر جزئیات ماجرای تیراندازی و اینکه تیرانداز چه کسی بوده است خبری منتشر نکردند. آنچنان که دالقا خاتین‌اوغلو می‌گوید، مقام‌های آذربایجانی هم درباره جزئیات این واقعه سکوت کردند.
دقیقاً در آذربایجان نگفتن که این تیراندازی به خاطر چی بوده و اون کسی که تیراندازی کرده هم دستگیر نشده، یعنی فرار کرده. اما دو روز پیش یکی از مقامات مرزبانی آذربایجان گفت که 95% از مواد مخدری که از آذربایجان قاچاق میشه به کشورهای اروپایی از ایران وارد میشه. من فکر میکنم که این یک واکنشی بوده باشه احتمالاً به قضیه تیراندازی.
البته این اولین بار نیست که در مرزهای دو کشور چنین اتفاقی میافتد. حدود یک ماه پیش در 19 مهر ماه، خبرگزاری ریا نوستی خبر داده بود که در پی تیراندازی متقابل بین مرزبانان آذربایجانی و قاچاقچیان ایرانی در مرز، یک نفر کشته و یک نفر بازداشت شد. به گزارش این خبرگزاری، این دو نفر قاچاقچیان ایرانی بودند که تلاش داشتند به طور غیرقانونی از مرز عبور کنند.
گزارش بود از همکارم فریدون زرنگار.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
وبسایت تابناک گزارش کرده که برخی نمایندگان مجلس ایران به دنبال آن هستند تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های ایرانی در خارج از کشور را لغو کنند. شورای عالی امنیت ملی سال 89 طرحی را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان مقام‌های ایرانی نباید در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند. همکارم آبتین صدر گزارش می‌دهد.
وبسایت تابناک گزارش داده که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل سوم قانون اساسی خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره منع تحصیل فرزندان مقام‌های حکومتی در خارج از ایران شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی پیش از این و در سال 1389 شورای عالی امنیت ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان نمایندگان و مسئولان برای تحصیل نمی‌توانند به خارج از کشور سفر کنند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی مقیم فرانسه، درباره این طرح و مغایرت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید:
طبق قانون اساسی ایران و همه قوانین زیردستی که در ایران وجود داره، در واقع هیچ منعی برای تحصیل هیچ کس در هیچ کجا وجود نداره. برعکس، قوانین ایران همیشه اشاره دارن به اینی که یه نوع آزادی انتخاب و آزادی در واقع آموزش وجود داره. ولی اون چیزی که در این بحث به نظر من خیلی اساسیه اینه که اساسا این در واقع نظامی که درش نزدیکان به نخبگان سیاسی ایران تربیت میشن، این نظام چه چارچوبی داره، چه امکاناتی داره، چرا حکومت نمیتونه در داخل خود نظام آموزشی ایران شرایطی رو فراهم بکنه برای اینکه نخبگان و کسانی که نزدیک به نخبگان هستن اینها بتونن از چه خاصی در داخل ایران برخوردار بشن.
به گزارش وبسایت تابناک، پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، موضوع تحصیل فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از ایران به ویژه انگلیس حساس شد. در آن زمان استدلال برخی نمایندگان مجلس این بوده که به گفته آنان با توجه به توطئه‌های دولت انگلیس و تلاش برای استفاده از افرادی همچون فرزندان مسئولان برای نفوذ در ایران، صلاح نیست فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی ایران در انگلیس تحصیل کنند. به گزارش وبسایت تابناک، محمد مهدی شهریاری، نماینده مجلس، در اواخر سال 1388 در این باره گفته که حدود 400 تن از فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی به بهانه تحصیل در انگلیس حضور دارند. با بالا گرفتن این بحث، در اردیبهشت ماه 1389 خبر رسید که با تصویب شورای عالی امنیت ملی، تحصیل فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ممنوع شده است. تا اینکه بر اساس گزارش اخیر وبسایت تابناک، به تازگی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مجلس با نامه‌ای که به امضای 20 نماینده رسیده، خواستار رسیدگی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره منع تحصیل فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران شده است.
گزارش آبتین صدر را شنیدید. و چند خبر دیگر. مخالفان سوریه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس بین المللی صلح سوریه تصمیم بگیرند. ائتلاف نیروهای مخالف سوریه قرار است برای دست کم دو روز در استانبول این مذاکرات را پیگیری کنند. کنفرانس صلح سوریه با هدف پایان دادن به جنگ داخلی دو ساله در سوریه و تشکیل دولتی انتقالی در ژنو برگزار خواهد شد. یک روز پیش از برگزاری نشست مخالفان سوریه در استانبول، رابرت فورد، نماینده آمریکا، با رهبران ارشد ائتلاف نیروهای مخالف سوریه دیدار کرد، اما مخالفان میگویند ملاحظات قوی برای عدم حضور در کنفرانس ژنو دو دارند. خبرگزاری ایرنا از فرود اضطراری یک هواپیمای شرکت ایرانایر در فرودگاه پکن خبر داد. به گزارش ایرنا، این هواپیمای مسافربری روز جمعه لحظاتی بعد از ترک فرودگاه بین المللی پکن به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت به این فرودگاه شد. تعدادی از مسافران این هواپیما در گفتگو با ایرنا گفتند که هواپیما با تأخیر از فرودگاه پکن به مقصد تهران پرواز کرده و حدود 10 دقیقه بعد از حرکت یکی از موتورهای آن آتش گرفته است. این هواپیما روز چهارشنبه هم با بیش از 5 ساعت تأخیر فرودگاه بین المللی امام خمینی را به مقصد پکن ترک کرده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه ما هستید ازتون سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.